آقای عزیزی سلام علیکم، صدای من رو میشنوید شما؟
بندم خدمت از عزیزی و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم، خدمت شما هستم.
خواهش میکنم جناب قزوینی، الان خب یکی از بینندگان تماس گرفتن و گفتن شما جمله ای رو فرمودید که عمر قرآن رو تحریف کرده و قرآن رو خدا وعده داده که حفظ بمانه و حفظ میکنه. این جمله شما، آیا شما چنین جمله فرمودید یا نه؟ اگر فرمودید توضیح مطلب چیه؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده داشتم برنامه شما رو تماشا می‌کردم، دیدم دو تا نکته عزیزان بیننده مطرح کردم، یکی همین قضیه بود، یکی بحث مطعه و صیغه بود، لذا لازم دیدم که خلاصه ما هم در این مائده زیبای آسمانی که شما به نام سلام ترک کردید این شب شرکت کرده باشم. بنده در رابطه با عبارتی که از خلیفه دوم نقل کردم، عزیزی آمد و مطرح کرد بر اینکه کتاب فصل خطاب از مرحوم تبرسی، ایشون معتقد به تحریف قرآن هست و روایاتی در تحریف قرآن آورده. بنده من کردم اگر بنا باشد وجود یک روایت در یک کتاب دلیل باشد که صاحب اون کتاب یا صاحبان اون مذهب معتقد به تحریف قرآن هستند، اولین کسی که معتقد به تحریف قرآن هست جناب خلیفه دوم هست. هر کدام سیوطی در اصفهان جلد اول صفحه 121 داره که به سند موثق عن عمر بن الخطاب القرآن الف الف و 27 الف هست. ایشون میگه قرآنی که بر پیغمبر نازل شد 1,027,000 حرف بوده، با اینکه قرآن موجود بیش از 340,740 حرف بیشتر نیست، بنابر آنکه که بزرگان اهل سنت مثل امام قرطبی و دیگران دارند در این زمینه. گفتم اگر وجود روایت دلیل بر تحریف باشد، ما روایاتی که دلالت می کند بر تحریف در کتب اهل سنت بیش از کتب شیعه هست، ولی عقیده ما این هست اگر در کتب ما هم روایاتی باشد ضعیف ما قبول نمی کنیم، گرچه عموم این روایاتی که در کافی یا در دیگر کتب هست تحریف قرآن نیست. عباراتی آوردن در تفسیر آیات، در تعبیر آیات، توجیه یا شأن نزول، بعضا این شأن نزول و تأویلات در درون حدیث و در کنار آیات قرار گرفته شده. افرادی که خیلی زیاد علم الحدیث ندارن تصور میکنن بر این که این کلام معصوم هست و قرآن به این شکلی، اون شب هم عرض کردم در کتب اهل سنت این تعبیر هست که از ابن عباس نقل میکنن، کنا نقرا فی زمن رسول الله بلغ ما انزل الیک من ربک فان علی مولى المؤمنین، در زمان پیغمبر ما اینطوری قرائت میکردیم. و همچنین عرض کردم که خود سیوطی در در المنصور جلد پنجم صفحه 180، حاکم نیشابوری در مستدرک جلد دوم 415 روایات متعددی باز از جناب عمر ابن الخطاب، از حذیفه، از ابی ابن کعب، از عایشه ام المؤمنین آورده بر اینکه سوره احزاب که الان 72 آیه دارد، زمان رسول اکرم کاند لتغار سوره البقره، همانند سوره بقره 280 خوردی آیات داشت. ما بر این عقیدیم هم این روایاتی که در کتب اهل سنت آمده یا ضعیف یا جعلی یا شاید توضیحات دیگری داره، در کتب شیعه هم هست همین، ولی متاسفانه میبینیم بزرگان اهل سنت نسبت به روایاتی که در کتب خودشون در رابطه با تحریف آمده توضیح میکنن، میگن بله این آیاتیست که در زمان پیغمبر بوده و نسخ شده، اصل آیات و قرائت آیات حکمش مانده. این رو از آیت الارض مخویی جواب داده، آیا این نسخ اگر در زمان پیغمبر این نقص صورت گرفته، باید روایتی ما داشته باشیم بر این دلالت کنه. و اگر این نقص بعد از زمان پیغمبر صورت پذیرفته، این همون تحریف فرقی نمی کنه. و ما به هیچ وجه نگفتیم جناب خلیفه دوم معتقد به تحریف قرآن، نه. بگم ما ایشون همچه عبارتی دارد، اگر برادران اهل سنت ملتزم باشند، باید معتقد باشند قرآن موجود دو سومش حد شده.
طبق نظر به صلاح اون چی که در کتب اهل سنت اومده، گرچه ما تکرار میکنیم معتقدیم قرآن به هیچ وجه تحریف نشده و هر آنچه که بر پیامبر نازل شده و در زمان پیامبر با اشراف و نظارت مستقیم پیامبر توسط امیر مؤمنان علی علیه السلام جمع آوری شده، همون قرآن بدون کم و کاست الان در اختیار من و شما وجود داره الحمدلله. و این وعده خود قرآن هست که قرآن رو خداوند تبارک و تعالی حفظ میکنه. خب درباره مطلب بعدی که ازدواج موقت هست، من میخواستم این توضیح رو بدم که حالا اگر یه وقتی حتی پیش اومد یا فرصت پیدا کردیم، گرچه اونقدر به اصطلاح برنامه ها فشرده هستش و اون سلسله مباحثی که پنجشنبه هم در خدمت جناب آقای دکتر قزوینی هستیم و ادامه میدیم، مبحث وهابیت خودش گسترده هست که هفته ها طول خواهد کشید، دلمون میخواست یه هفته رو هم اختصاص بدیم به شکل خیلی مقصود درباره ازدواج موقت صحبت کنیم و جوانب اون رو، اثرات اجتماعی اخلاقی اون رو، نیاز اون رو و سوء استفاده هایی که طبیعتاً از همه ارزش ها میشه و از این ارزش هم شده و خواهد شد، و ولی جزء مسلمات دین و باورهای ما و دستورات قرآن هست و به عنوان یکی از راهکارهایی که میتونه انسان رو در بنبست‌های اجتماعی از بنبست‌های اجتماعی نجات بده، در مواقع ضروری معضلات اجتماعی رو حل بکنه. آیه 24 سوره مبارکه نساء به این معنا صراحت داره که همین دقت توجه نیاز داره که این معنا و مفهوم رو بفهمیم. چرا قضیه، ولی خب به اندازه‌ای که فرصت الان داشته باشیم دیگه در همین برنامه، میگه که به هر حال غنیمت میشماریم این فرصت رو، توفیق پیدا کردیم که در خدمت شما باشیم. توضیح رو بفرمایید در مسئله درباره ازدواج موقت.
خواهش می‌کنم. در رابطه با ازدواج موقت یا متعه یا به تعبیر عزیزمون صیغه، همونطور که حضرت عالی هم اشاره فرمودید، آیه 24 سوره نساء داره فمستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه. در اینجا امام قرطبی که از اعلام اهل سنت هست و همه مذاهب او را قبول دارند، در تفسیر خودش جلد پنجم صفحه 120 داره و قال الجمهور، یعنی عموم اهل سنت بر این عقیدن، المراد نکاح المتعه الذي كان في صدر الاسلام، مراد از این مستمتعتم همون نکاح متعه و ازدواج موقت هست که در صدر اسلام بوده. سیوطی در در المنصور جلد دوم صفحه 140 همین مطلب رو آورده و طبری در جامع البیان جلد پنجم صفحه 18 همین مطلب را آورده. ابو حیان در تفسیرش جلد سوم صفحه 218 همین مطلب را آورده. شوکانی در فتح القدیر جلد اول صفحه 449 همین قضیه را آورده. ابن کثیر دمشقی سلفی وهابی به تعبیر ما در تفسیرش جلد اول صفحه 486 آورده که مراد از تمتعتم همون نکاح متعهد. این یک نکته. نکته دوم که علمای اهل سنت در کتابهای معتبر خودشون آوردن، مثل احمد بن حنبل در مسندش جلد سوم صفحه 324 از قول جناب عمر بن الخطاب که میگه متعتان کانتا علا عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فعنها عنهما و اعاقب علیهما،
دو تا مسجد در زمان پیغمبر بود و من نهی می کنم و بر او هم عقاب می کنم. و در بعضی از روایات داره که او را رد می کنم. برخی از علمای بزرگ و فقهای نامدار اهل سنت حنفی مذهب کتاب مفصلی داره در فقه به نام المبسوط جلد 4 صفحه 27 میگه وقت صحه ان عمر رضی الله عنه نهى الناس عن المتعه. این صحیح است در تاریخ که جناب خلیفه مردم را از متعه نهی کرد و قال متعتان خانتا علی عهد رسول الله و انا انهى الناس عنهما متعه النساء و متعه الحج. ابن قدامه که از علمای حنفی مذهب و خود وهابی ها هم مورد قبولشون هست، اگر عزیزانی که داخل مکه مکرمه رفته باشند در تمام دارالافتاهای درون بیت الله الحرام دوره کامل فقه ابن قدامه به نام المغنی موجوده. ایشون هم در همین کتابشون جلد 7 صفحه 571 میگه برای شما عرض کنم این مسئله از جناب عمر آمده، ان عمر قال متعتان کانتا الی آخره. و جزاد در احکام القرآن همین رو آورده. ذهبی در تذکرت الحفاظ جلد اول صفحه 366، رازی در تفسیر جلد دوم صفحه 167، سیوطی در در المنصور جلد دوم صفحه 141 همین قضایا را آوردن. این دو دوم آیان اهل سنت باز در کتابهای معتبرشون آوردن که امیر المؤمنین فرمود لولا ان عمر نها عن المتعه ما زنا الا شقیون. اگر عمر از ازدواج موقت نهی نمی کرد جز افراد پس فطرت کسی گرفتار فساد اخلاقی نمی شد. همین عبارت رو طبری در تفسیر جامع البیان جلد 5 صفحه 19، سیوطی در در المنصور جلد 2 صفحه 140، امام قرطبی در تفسیر جلد 5 صفحه 130، عبدالرزاق استاد بخاری صاحب صحیح در المصنف جلد 7 صفحه 496 این عبارت رو از آقا امیر المؤمنین آوردن. نکته دیگری که در اینجا هست، در میان صحابه و تابعین افراد زیادی بودن معتقد به متعه بودن و به او عمل می کردن. ابن حزم اندلسی در کتاب محلا جلد 9 صفحه 519 میگه وقد ثبت علی تحلیلها بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جماعت من السلف رضی الله عنهم. بعد نام میبره از صحابه اسماء بنت ابی بکر، جابر بن عبدالله، عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عباس، عمرو بن حریث، ابو سعید خدری و افراد متعدد دیگری نام میبره ایشون که اینها بعد از پیغمبر معتقد بودن به حلیت متعه و به او هم عمل می کردن. نکته 4 که جالب است، در میان تابعین آقای عبدالملک بن عبدالعزیز بن جریج متوفای 150 است، ذهبی درباره او دارد مجمع علی ثقته. تمام علمای اهل سنت اجماع دارند که ابن جریج آدم ثقه و مورد اعتماده. خب در شرح حال ایشون تمام علمای حجاز آوردن قد تزوج نحوا من 70 امرأة نکاح متعه. این آقا 70 تا خانم از متعه و ثقه داشته. ذهبی در میزان الاعتدال جلد 2 صفحه 659، نزی در تهذیب الکمال جلد 4 صفحه 544، ذهبی در سیر اعلام النبلاء جلد 6 صفحه 331، خطیب بغدادی در تاریخ بغداد جلد 7 صفحه 255 ایشون میگه نه 70 تا نبوده، 90 تا خانم از متعه داشته و هر شب هم ایشون خلاصه یک لیوان برای شمرد کنن روغن کنده نل میفرمودن که بتونن قاسخ این 90 تا خانم رو بدن و موقع مردن هم وصیت کرد به بچه هاش که این خانوم هایی که من در وصیت نامم آوردم 90 نفر اینها مادران شما هستند، با اینها شما ازدواج نفرمایید. من نکته آخری که عرض کنم که دیگه زیاد وقت هم شما و عزیزان رو نگیرم، بنده جلسه بحثی که داشتم با مفتی اعظم عربستان سعودی در قائف جناب شیخ عبدالعزیز آل شیخ، یکی از بحث‌هایی که ما اونجا داشتیم بحث متعه بود و مسئله نکاح مسیار که اخیراً آیان اهل سنت به قول معروف میگن خودش بیار اسمش نیار، نکاح مسیاری که علمای اهل سنت در اون معتقد هستن و وهابیتاً در اون معتقد هست همون عبارت اخراج متعه هست، یعنی یک دختر خانمی در خانه پدر و مادرش می تواند با یک آقا پسر عقدی با هم ببندند و تمام هزینه ها و مخارج زندگی این خانم به عهده پدر مادرشه و هیچ گونه حقوقی ندارد، فقط با هم یک رفاقت خلاصه دوستانه استفاده های آنچنانی از همدیگر دارند. بعد ایشون از ایشون من سوال کردم، البته ایشون ابتدا زیر بار نرفت، از ایشون سوال کردم شما نظرتون نکاح به نیت طلاق چیه؟ زن یک آقایی میاد با یک خانم ازدواج میکنه به شرط این که بعد از 5 ماه این خانم رو طلاق بده. گفت این مشروعه. گفتم فرقی بین این و متعه نیست. بعد ایشون فرمودن بر این که متعه را پیغمبر اکرم در جنگ خیبر حرام کرده. بعد ایشون من گفتم جناب ابن حجر اسقلانی از استوانه های علمی اهل سنت شما هست، ایشون صراحت داره اون کسانی که میگن پیغمبر در خیبر متعه را حرام کرد، اینها نه علم بسیار دارن و نه به تاریخ و نه به روایت دارن. فتح الباری جلد 9 صفحه 138. و بعد ایشون میگه بر این که ابن عبدالبر و دیگران هم بر این عقیده بودن که همچی چیزی که پیغمبر در غزوه خیبر متعرا حرام کرده باشد نبوده. این تقریبا میشه خلاصه بس. خیلی به قول امروزی ها سانجزیدی برای عزیزان بیننده گرامی در رابطه با مسئله متعه یا عقد موقت یا دیغه. حالا در چنان که حضرت عالی صلاح دیدید یه مقدار بیشتر یک شبی از شبهای جمعه بعد از این که این بحث وهابیت تمام شد مفصل بپردازیم، من انشاءالله باز در خدمت عزیزان و حضرت عالی هستم انشاءالله.
خواهش میکنم. حالا انشاءالله ترتیبشو میدیم، ببینیم شاید هم بتونیم در یکی از این هفته ها شما رو زحمت بدیم برنامه دوشنبه شبها به شب ساعت شما، یعنی همین ساعت برنامه روز دوشنبه رو اختصاص بدیم به این جهت که بتونیم اون برنامه پنجشنبه ها رو به همون روال عادی خودش ادامه بدیم. حالا در بین هفته با شما صحبت میکنیم که ببینیم امکانش هست بتونیم ترتیب بدیم برای روز دوشنبه آینده. من فکر میکنم این بحث جا داره که بیشتر به اون پرداخته بشه، حتی نظریات غربی ها رو در این زمینه میاریم. اینطور که یادم هست حتی راسل گفته که نوعی ازدواج قراردادی نیاز هست وجود داشته باشه در بین جوامع که مقدمه بشه برای ازدواج دائمی تا طرفین بیشتر به خلوخوی همدیگه آشنا بشن و صحبت ها و مدارکی دیگه که در این زمینه شده انشاءالله باید بیاریم، اثرات اجتماعی اون رو بررسی کنیم، اثرات خانوادگی اون رو بررسی کنیم، نقاط ضعف و قوت اون رو و همچنین سوء استفاده هایی که در این زمینه ممکنه صورت بگیره و بیان کنیم که هدف از طرح این موضوع و این مسائل بررسی تئوری مطلب هست که به عنوان یک قانون مسلم اسلامی وجود داره یا نداره و بعد از اون ببخشید و بعد از اون به عنوان اینکه چگونگی استفاده و اجرای این قانون مطرح میشه و مطرح هست که اون باز موضوع جداگانه ایست و مطلب جداگانیه که باید به اون پرداخته بشه. شما غزینی اگر فرصت داشته باشید، البته حدود نیم ساعت دیگه به برنامه ما وقت هست، همراه ما باشید خوشحال میشیم. اگرم یعنی اگر وقت
داشته
باش. پس من بعضی از نکاتی که بینندگان مطرح کردن اینها رو توضیح میدم، میریم با سراغ تماس های دیگر عزیزان و این دقایق پایانی رو، این نیم ساعت پایانی برنامه رو دیگه همراه جناب آقای قزوینی ادامه خواهیم داد. مطلبی مطرح شد توسط یکی از بینندگان که برای اینکه ایشون گفتن ساعات به اصطلاح شبکه سلام رو میخوان مثلا بگیرن خریداری کنن یا به این عنوان. ببینید هر ارگانیزیشنی به قول معروف شما میدونید، هر کمپانی، شرکتی، مؤسسه ای، انتفاعی غیر انتفاعی، یک قوانین رو داره و به قول معروف شما در آمریکا زندگی میکنید این رو شما خوب میدونید، هر مجموعه برای خودش یک پالیسی داره. پالیسی شبکه سلام که البته طبق تصمیمیه که گروهی گرفتن، هیئت مدیره این تصمیم رو گرفته و این فقط خواست من نیست که من بخوام نظر شخصی خودم رو اعمال بکنم، اینطور برنامه ریزی شده که روی یک سلسله برنامه ها و سخنرانی های خاص و برنامه های ویژه مذهبی و فرهنگی توسط برنامه سازان و برنامه گذارانی که انتخاب میشن و بررسی میشن این برنامه ها تهیه و پخش بشه و طبیعتاً میدونم چون شما قائل هستید به آزادی عمل و بیان، هر مؤسسه آزاد هست اونطور که دوست داره برنامه کار و زندگی خودش رو طراحی و برنامه ریزی کنه، لذا حتماً شما موافق هستید که عقیده و خواست خودتون رو بر ما تحمیل نمی کنید و همچنان که ما در این فکر هستیم تغییر و خواست خودمون رو بر دیگران تحمیل نکنیم و اگر شرایط عوض شد دوستان تصمیم دیگه گرفتن و باز ما هم میتونیم شرایط رو متغیر کنیم و به گونه دیگه در خدمت شما باشیم. مطالب دیگه که مطرح شد، پیشنهاد دوستمون بود درباره اعتیاد، درباره فساد اخلاقی و اجتماعی صحبت بشه و بررسی بشه. ما در فکر هستیم و صحبت هم شده و حتی برنامه خاصی انشاءالله بتونیم اختصاص بدیم به بررسی این بلای خانمان سوز اجتماعی، مسئله اعتیاد و گرفتاری جوانها در دامهای فسادهای اخلاقی و اجتماعی. بتوانیم انشاءالله در این راستا هم ما کمک مؤثری رو انجام بدیم و وظیفه خودمون رو در واقع عمل کنیم. باز چند تا از تماس‌های تلفنی رو برقرار میکنیم. عزیزان لطف کنید نظرات خودتون یا سوالای خودتون رو خیلی مختصر و در چارچوبه مسائل مذهبی مطرح کنید که انشاءالله از این محدوده ما خارج نشیم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
حضرت
هدایتی؟ بله هدایتی هستم، بفرمایید.
خدمت حضرت قدیمی هم از سلام دارم.
خواهم سلام عرض میکنم.
حاجا هدایتی، از برنامه های خیلی خوبتان تشکر میکنم. چند نکته هم از داشتم که اجازه بدید مطرح میکنم.
خواهش کنم، بفرمایید.
بنده اهل سنت از نامه مذهب شافعی هم دارم. سنی و شیعه هر دو یک هدف واحد و مشترک که اتحادرستی خداوند و اتخاذ به قرآن، یعنی کتاب الهی و رسول و فرستاده خداوند، با هم هر دو مشترک و اختلاف ما بین شیعه و سنی آنچنان عمیق نیست و اختلاف عقیدتی می باشد. و نباید این اختلافات به اتحاد مسلمانان شده موارد کند. و اولاد حضرت علی کتاب امروز به سید و سادات نافش شده اند، چه در میان شیعان و چه در میان سنی ها، به رسول خداوند قابل احترام و دارای احترامی که عزتشان به ایشان رسیده مورد احترام می باشند و حرمت از طرف مسلمان هم حرمت شدان گرفته.
بله.
و اما وهابیت، وهابیت که به نام اسلام سرمی کنند و قبور اولیاء و انبیاء خداوند را در همه کشورهای اسلام می کنند و حتی حرمت می کنند و به جسم ایشان حتی حرمت می کنند و حتی در کردستان عراق چنین بی حرمتی هایی شده بود و ها مردم سنی اصلا به هیچ وجه وهابیت را قبول نداریم و سنی نمی دانیم، آنها ما را به شرک و بت‌پرستی متهم می کنند. آنچنان که بهایی ها هم برای مذهب شیعه ناخوشایند بود، اینها هم برای سنی ها ناجور و نالایق هستند. سوال هم در مورد بهایی ها بود که اساس و ریشه آنان چگونه و چطور از الحاجه ها تدبینی تشکر و بازداری میکنم. همینی
ارزینی خیلی متشکر از تماس. خدا نگهدار شما. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
الو.
بفرمایید، سلامت باشید.
خوب هستم الحمدلله. سلامتی.
الحمدلله.
من عرض به خدمت شما که با آقای هدایتی می‌خواستم صحبت کنم.
من هدایتی هستم، بفرمایید، در خدمتتون.
خوب
هستم
هدایتی.
الحمدلله، خیلی ممنون، متشکرم، لطف
خواستید. عرض به خدمت شما که راجع به این مسئله موضوعی که آقای خضری صحبت کرده بودن، راجع به اون می‌خواستم صحبت بکنم باهاتون که متأسفانه آقای خضری بیشتر با روایت هایی که اهل سنت شده عرض به خدمت شما استناد به اونها میکنن و استنادی راجع به این چی مطالب سیره و ازدواج موقت روایت هایی که شیعه کرده اصلا ندارن، یعنی اصلا راجع به اونها اصلا صحبت نمی کنن.
خب در اون برای خاطر اینکه در اون اختلاف نیست، روایت شیعه وجود داره، مسلم قطعیه. اینها اعتراض از طرف اهل تسنن هست، مدارک از طرف اهل تسنن آورده میشه برای اینکه گفته میشه در مدارک خودتون وجود داره، در خصوص مدارک شیعه که اختلافی وجود نداره. حالا شما بفرمایید، فرمایش کنید.
البته اینم عرض کنم مرحوم شیخ طوسی داره که مسئله عقد موقت از ضروریات فقه شیعه هست، چیزی که از ضروریات فقه یک مذهبی احتیاجی به توضیح نداره.